اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه موسیقی رادیو آزادی سرود و سخن اختصاص یافته، اما گزارش‌های خبری از تحولات تازه نیز به نشر می‌رسند. ولی پیش از همه چند خبر مهم. آنتونیو گوترش سرمشی سازمان ملل متحد دیروز در سخنرانی به اجلاس تحول آموزشی که به میزبانی این سازمان دایر شده بود، بار دیگر از حکومت طالبان خواست که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بدون تأخیر باز کند. گوترش آموزش دختران را یکی از گام‌های اساسی برای تامین صلح، امنیت و توسعه پایدار خوانده است. بر اساس گزارش ها با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال گذشته، بیش از 1.5 میلیون دختر افغان از آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه ها محروم شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین NHCR میگوید سرازیر شدن سیلاب‌ها در پاکستان در کنار آسیب به شهروندان این کشور به افغان‌های مهاجر هم صدمه رسانده است. قیصر افریدی سخنگوی این اداره به رادیو مشال رادیو آزادی گفته که حدود 800 هزار افغان مهاجر در مناطق سیلاب زده زندگی میکنند که سرازیر شدن سیلاب ها به نوحه بر آنها صدمه میزند. به گفته افریدی، اداره UNHCR به مردم پول نقد کمک میکند و بعض وقت مواد خوراکی، خیمه و سایر لوازم هم تبذیر مینماید. در نتیجه این سیلاب ها در پاکستان تقریبا 1.5 هزار نفر کشته شدند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید که بیش از 100 هزار افغان که از پانتون ها و کالج های پاکستان فارغ التحصیل شدند در حکومت و ادارات افغانستان کار میکنند. محمد صادق دیروز در تویتر خود همچنین گفته که پاکستان بیش از هر کشور دیگر فرصت های آموزشی را برای افغان ها فراهم کرده است. و گفته محمد صادق، پاکستان نه تنها با همکاری در این عرصه با افغانستان ادامه خواهد داد، بلکه آن را تقویت نیز خواهد کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان دیروز سه‌شنبه در شهر نیویورک دیدن کردند. این اولین دیدار دیپلمات‌های ارشد دو کشور است پس از زد و خورد مرگبار مرزی. در نتیجه این زد و خورد بیش از 200 تن کشته شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیدار وزرای خارجه دو کشور را تنظیم کرده بود. آنها در حاشیه اجلاس اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک با هم دیدار کردند. و تهران پایتخت ایران و شماری از شهرهای دیگر این کشور دیروز نیز شاهد تظاهرات در واکنش به مرگ مهسا امینی بود که در جریان دستگیری توسط پلیس ارشاد جانش را از دست داد. اعتراض کنندگان شعار می دادند بجنگ تا بجنگیم، مرگ بر دیکتاتور. در ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی پلیس ضد شورش ایران دیده می شود که برای سرکوب معترضان به سرک‌ها ریخته و معترضان عمله کرده و تلاش می کند آنها را متفرق سازد. این اعتراض ها در پاسخ به فراخوانی انجام می شود که روز یکشنبه توسط گروه های مختلف جامعه مدنی ایران صورت گرفته است. ساعت 11:04 پیش از چاشت به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و امواج کوتاه 25.31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستیم. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا میگوید که مارک فریریکس در نتیجه چندین ماه تلاش و گفتگوی سخت مقامات امریکایی آزاد شده است. بلینکن روز گذشته در بحث آزادی بیان در نیویورک به رهایی مارک فریریکس اشاره کرد. پس از آزادی فریریکس، مقامات امریکایی آجیبشر نورزه یکی از اعضای برجسته طالبان را با مقامات آنها تحویل دادند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا دیروز گفت که مارک فریریکس که برای 2.5 سال در افغانستان به گروگان گرفته شده بود، به زودی با خانواده‌اش ملاقات خواهد کرد. آقای بلینکن افزود که مذاکرات برای آزادی فریریکس از چند ماه پیش ادامه داشته است.
بسیاری از کارشناسان امنیت ملی از ادارات مختلف حکومت با هم همکاری کردند تا مارک را از زندان رها کرده و به خانه برگردانند. من از همه کسانی که ماه‌های متمادی روی این موضوع کار کرده اند تشکر میکنم.
بلینکن به ویژه به تلاش های توماس وست نماینده خاصی ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان اشاره کرده، اطمینان داد که در هر نقطه از جهان که شهروندان آمریکایی به گروگان گرفته شده و یا زندانی شوند، ایالات متحده همان موضع قاطع و از میراث را برای آزادی آنها دارد که برای آزادی مارک فریریکس انجام داد. مارک فریریکس در ماه جنوری سال 2020 میلادی توسط شبکه حقانی مرتبط با طالبان در کابل ربوده شد و حدود 2.5 سال زندانی بود. او سرانجام دیروز توسط مقامات طالبان به آمریکایی‌ها تحویل و به شهر دوحه پایتخت قطر فرستاده شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صبح دیروز شخصاً با خانواده فریریکس تماس گرفت و مژده آزادی او را داد. در اعلامیه قصر سفید از قول بایدن گفته شده که در مذاکرات برای آزادی فریریکس تصمیم‌های سخت گرفته شد که آسان نبود و بالاخره تلاش‌ها برای آزادی او به نتیجه رسید. شارلین کاکورا خواهر فریریکس در اعلامیه از آزادی برادرش اظهار خوشحالی کرده است. در بدل آزادی فریریکس، ایالات متحده آمریکا حاجی بشار نورزه یکی از اعضای برجسته طالبان را آزاد و به آنها سپرد. گرچه مقامات ارشد آمریکایی به طور رسمی در این مورد چیزی نگفتند، اما رسانه‌های آمریکایی به نقل از یک مقام قصر سفید میگویند که مبادله فریریکس که یک فرد ملکی بود با یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر تصمیم بسیار دشوار بود. طالبان از آزادی بشار نورزه یکی از اعضای ارشد خود ابراز خوشحالی کرده، آن را نتیجه دیپلماسی و گفتگوهای موفق با ایالات متحده آمریکا خواندند. بشار نورزه که از او در بسیاری اسناد آمریکایی بشیر نورزه نام گرفته شده، از نزدیکان ملا محمد عمر بنیانگذار طالبان بود و در سال 2005 میلادی در شهر نیویورک به اتهام قاچاق هیروئین به ارزش 50 میلیون دلار به آمریکا دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. رسانه‌های غربی بشار نورزه را با پابلو اسکوبار، یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در آمریکای لاتین مقایسه کرده و او را پابلو اسکوبار شرق میانه خواندند.
شما شنیدید که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته که مارک فریریکس در نتیجه چندین ماه تلاش و گفتگوهای سخت مقامات آمریکایی آزاد شده است. چرا این اقدام زمانگیر بوده؟ این سوال و چند پرسش دیگر را در مصاحبه با شفیق همدرد، کارشناس امور سیاسی افغان، مطرح کردم. او در پاسخ گفت:
امور افهم که معلومات در رسانه ها درس کرده، در مورد تابع امریکایی طالبا خیلی چیز نمی گفتن. امور افهم که در خبرها آمده، گفته شده بود ماها قبل این مسئله صورت بگیره و تبادله صورت بگیره، لیکن بعد از اینکه من زواهری در کابل کشته شد، ای روان یکم به تاخیر رسید. دیگه به او خاطر است که خب عالی کار صورت گرفت.
مقامات امریکایی از کسایی که برای رهایی همین امریکایی تلاش کردن ابراز امتنان کرده و طالبا هم از رهایی بشار نورزه خیلی خرسندن. یعنی یک تعامل بین این دو کشور صورت گرفته. به نظر شما آیا چنین یک تعامل منجر به رسمیت شناختن حکومت طالبان نخواهد شد؟
ما فکر نمی کنم، به خاطر که مسئله رسمیت شناختن یک کشور و دولت و ای که مسائل تبادله زندانی و بعضی مسائل مخفی استخباراتی دیگر خیلی با هم متفاوت هستند. شما شاهد هستند، یعنی می بینید که در ایالات متحده آمریکا دموکراسی است و حقوق زنان بسیار برشان مهم است. پس به او اساس هیچ وقت تا زمانی که طالبا خوب اجازه نتن به دخترها که به مکاتب برن و کار نتن برای زنا و آزادی بیان و بعضی مسائل دیگر که اینا در دوحه با ایالات متحده آمریکا با امریکایی ها اینا امضا کرده بودن تا که به تعهدات خود عمل نکنن، من فکر نمی کنم که به همچو مسائل زمینه مساعد شود که گویا ایالات متحده آمریکا یا کشورهای دیگر حکومت و یا رژیم طالبان را به رسمیت می‌شناسد.
به داری جو بایدن گفته که یک تصمیم بسیار دشوار بود. چرا؟
خب امور هم که جو بایدن امروز در این مورد صحبت کرده و نوشته کرده بود و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم که در این مورد صحبت کرده، یعنی سالها طول کشید که در مورد این موضوع اینا به یک نتیجه برسند و تصمیم بالاخره بگیرند. خب اینا خودشان دموکرات ها در کانگرس و در حکومت دیگه مواجه هستند با اپوزیسیون و با مخالفین سیاسی و یک مسئله قضایی هم است. بالای بشار نورزی در 2008 محکمه فیصله کرده بودند که اینا ابدی در زندان خواهد بود، لیکن ما دیدیم که تبادله شد. جو بایدن می گفت که ما در این مسئله قانون شکنی هم کردیم. پس به او اساس مسائل مختلف است که اینا اشاره کردن و بالاخره با این تبادله صورت گرفت. خب بالاخره چیزی که بود یک اقدام است که تا یک حد حکومت های ایالات متحده آمریکا و طالبان را در بعضی مسائل اینا نزدیک کردن میتونه بدون برسمیت شناختن.
شفیق همدرد کارشناس امور سیاسی افغان بود که از کانادا صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. از آغاز باران‌های بی‌سابقه و جاری شدن سیلاب‌های مدهش در پاکستان تا کنون بیش از 1500 تن جان‌هایشان را از دست دادند و صدها قریه هنوز هم در ایالت سند این کشور زیر آب قرار دارد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از جامعه جهانی خواستار کمک‌های بیشتر با قربانیان سیلاب‌های اخیر در آن کشور شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سیلاب‌های اخیر ناشی از باران‌های مانسونی بی‌سابقه در پاکستان حدود 33 میلیون تن از باشندگان این کشور را متاثر ساخته و صدها هزار تن هم بی خانمان شدند. جاری شدن سیلاب‌ها و طغیان آب دریاها صدها قریه، سرک‌ها و پل‌ها را با خود برده و در یک مرحله حدود 1/3 خاک پاکستان در زیر آب قرار داشت. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس تا اکنون در نتیجه این سیلاب‌ها 1545 تن به شمول 552 کودک و 315 زن جانهایشان را از دست داده و هزاران تن دیگر هم زخمی شدند. در این حال دکترها و کارمندان صحی در پاکستان با افزایش بیماری‌های ساری ناشی از آب ملوث و سایر عفونت‌ها مبارزه کرده، برای تداوی بیماران، رسانیدن ادویه، مواد غذایی و خیمه برای قربانیان سیلاب‌ها تلاش می‌کنند. اداره ملی مدیریت رویدادهای طبیعی پاکستان دیروز گفت که حالا سطح آب در اکثر دریاها، دریاچه‌ها و ذخایر آبی به سطح عادی آن برگشته است. به گفته کارشناسان، سیلاب‌های اخیر در پاکستان به دلیل تغییرات اقلیمی بدتر از گذشته شده است. اداره صحت ایالت سند در پاکستان که بیشترین آسیب را دیده، میگوید که در مجموع 68418 زخمی و بیمار ناشی از سیلاب‌های اخیر را ثبت کرده. در هفته گذشته کارمندان صحی گفته بودند که حدود 90 هزار بیمار را در کمپ‌های صحی و موقت در سراسر ایالت سند تداوی کردند. مقامات پاکستان میگویند که بیش از 13 هزار کمپ صحی را در مناطق سیلاب زده ایجاد کردند. اما یک باشنده منطقه تانک ایالت خیبر پختونخوا پاکستان که از سیلاب‌های اخیر متضرر شده، میگوید که تا هنوز تیم‌های صحی به منطقه آنها نیامده است.
در به در افتاده ایم. وضعیت اطفال خیلی بد است. با مریضی ها مواجه هستیم. هنوز تیم های کمک از پشاور نیامده است. فقط می خواهیم که در بازسازی خانه ها با ما کمک کنند که دوباره به خانه های خود برویم که بسیار پریشان هستیم.
به گفته اداره صحت ایالت سند، اکثر بیماران عمدتاً زنان و کودکان هستند که از بیماری‌های ناشی از آب ملوث، عفونت‌های جلدی و تب دنگی رنج می‌برند. تب دنگی بیماری ویروسی است که به آن تب استخوان شکن هم گفته می شود. این بیماری توسط یک نواپشه به انسان منتقل می شود. علائم آن سردرد، کمردردی، تب معمولا شدید و در برخی